این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
من یه توضیح مختصری میدم، توضیح های کاملش با خدای پارسا. پروژه سیستانی تا یکی از پروژه بود که سایت خبری معماری نیوز روش دست گذاشت و با همکاری که بین مردم محله بود و این سایت تونستن که یکم جلوی تخلف رو بگیرن. تخلف اصلی هم یک ساخت یک پروژه برج 22 طبقه تو منطقه 9 کنار خیابان هاشمی بود که علاوه بر اشراف به فرودگاه مهرآباد به تمام خونه های همسایه ها اشراف داشتن، بحثی که دکتر کاشانی مطرح کردن. و علاوه بر اون گودبرداری خطرناکی که انجام شد، زندگی چند ساله یک تعداد زیادی از مجاورین این طرح رو به خطر انداخت. دعوت می‌کنم از آقای پارسا تشریف بیارید.
ببخشید، شهرداری یک نماینده فرستاد که اگر برها بحثی هست، جوابی هست بدن. اگر ایشون تشریف آوردن، فکر کنم آقای مهندس منصوری اشتباه نکنم، این حق رو دارن که الان بیان تو جایگاه. آیا ایشون تشریف دارن تو جلسه؟ پس نیومده.
آقای جعفری
اگر حرفی زده شد بعد ناراحت نشید، من نیستی تو جلسه.
نام خدا، ضمن خوش آمدگویی به حضور محترم و عرض ادب خدمت اساتید محترم. والا من سخنران به اون صورت نیستم مثل اساتید، یعنی ما قابل نیستیم در مقابل اساتید، ولی درد و رنجی که به ما متحمل شدیم تو این 10 سال اخیر، دیگه ناچارا مجبور شدیم بیایم اینجا همکاری کنیم. اولا بخواستم یه یاد کنم از آقای یاشار سلطانی که واقعا غیر از ما اهالی هاشمی دین بزرگی به گردن اهالی تهران داره و واقعا صدای تهران ایشون. بله، صدای و شجاعت ایشون و احساس مسئولیت هم از نظر خبرنگاری، رسالت خبرنگاری و شجاعت بی نظیرش که حداقل ترین کاری که کرده، نمیگم 100%، تا حدودی هزینه تخلف رو توی کشور بالا برده. یعنی متخلفهایی که خصوصا تو حوزه های شهرسازی و معماری با خیال راحت منافع مردم پای برج‌سازی قربانی میکردن، یه مقدار تن و بدلشون درزیده به هر حال و حالا هر جوری که شده صدایشون رو خاموش کردن و نگرانی از اینه که حالا امثالشون نیستن چه بر سر مردم خواهد آمد. و امثال این پروژه هایی که خیلی زیاد بوده، یکیش همین پروژه سیستانکاست که حدود 10 سال اهالی هاشمی رو با معضلای پیچیده روبرو کرده. اول من میخوام از همین تاریخش بگم، از مصوبه ماده 5 و همین آقای مهندس جعفری که قرار بوده بیاد اینجا توضیح بده که متاسفانه مثل این که نیومده. اینجا حدود از روزی که موضوع بافت فرسوده و خطرات بافت فرسوده مطرح شد تو کشور، تو اینجا زمزمه هایی برای نوسازی بافت فرسوده و اینا شروع شد بیم. در همه مناطق در کل کشور هم بود که اینجا در سال 89 یه مصاحبه کردم با خبرگزاری ها. آقای مهندس جعفری شهردار وقت منطقه 9 تهران که بعدن شدن رئیس سازمان نوسازی شهرداری و توی نظام مهندسی هم یه تو قسمت مدیریتش یه پستی داشتن. شهردار منطقه نو تهران گفت با راه اندازی پروژه هاشمی تحولی عظیم در قلب تهران رخ می‌دهد و این پروژه به نفع شهروندان، سرمایه گذاران و شهرداری منطقه است. یک خاطر نشان کرد سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز در وهله اول به دنبال منافع مالی خودشان هستند. بنابراین باید یک پروژه ارزش افزا برای آنها تعریف کنیم. یعنی باید برای اینا رانت ایجاد کنیم تا وارد این قضیه بشن. بعد نوشته شهردار منطقه نو در خصوص نفع شهروندان از این پروژه اظهار داشت. در مرحله بعد نگاه ما به این شکل است که شهرداری به جای اینکه پول نقد به عنوان عوارض از سرمایه گذار دریافت کند، می تواند پشتیبان نوسازی مسکونی باشد که در این حالت نیز قادریم به ساکنان منطقه آپارتمان نوساز در قالب یک مشرمه مسکونی ارائه کنیم که اگه کسی اینو دید بیاد به ما هم خبر بده. یعنی هر کاری کردن به غیر از اینکه منافع مردم، یعنی مردم رو فقط تو معضلات پروژه شریک کردن، تو بدبختی های پروژه. نمیدونم تا حالا سابقه داشته عزیزان من یه گود 26 متری بدون ساز نگهبان که سه بارم ریزش کرده، یه بار حتی زل شمالی شده خیابون کلن رفت. ما به همه جا هم اعلام هشدار کردیم، نامه زدیم، حتی تجمع کردیم جلوی شورای شهر، جلوی دادستانی تهران، ولی متاسفانه اونجور که شایسته بود به این موضوع رسیدگی نشد و مراجع نظارتی که باید ما پشتمون به اینا گرم بشه و خیالمون راحت باشه نسبت به ایمنی و سلامتمون، متاسفانه ورود جدی به اون صورت نداشتن. و اگه رسانه‌های مثلا معماری نیوز نبود درد اهالی رو فریاد بزنه و الان مسئولا رو یه مقدار چشمشون رو باز کنه نسبت به اینجور فجایع، معلوم نبودن اون سرنوشتمون چی بود. تخلفات اینجا شاید بگم توی نظام شهرسازی کشور اصلا بی سابقه بوده، این چنین وسعت تخلفاتی که بوده. حالا جرایمش به کنار، فقط من تخلفات شهرسازی شده دارم دیگه. اینقدر مثلا به اهالی اونجا یا به مردم اهمیت قائل نمی شدن که قبل از اینکه ملک بابا رو بخرن روش رفته بودن پروانه صادر کردن. اون ملک مردم انگار مثلا ملک شما رو رفتن واسه پروژه جواز صادر کردن، ما روحمون هم خبر نداره، مصوبه دادن فلانه. بعد ما میریم میگیم آقا این جواز ساختی که دادین ما میخواییم بریم ازش شکایت کنیم، ابطال کنیم، به ما این جواز رو شما ارائه بکنیم، ما میخواییم بریم از این شکایت داریم. میگن نیستش، همچین چیزی ما نداریم، نمیتونیم بدیم، بدیم استعلام بگیریم یا مصوبه ماست به پنجشو. همین آقای بعد ایشون گفتن که گفتن میتوان گفت یک پروژه سه سربرد را برای منطقه تعریف کردیم. جعفری در پایان یادآور شد مقدمات اجرای این پروژه از یک سال و نیم پیش آغاز شده که نه تنها برای نخستین بار در تهران بلکه برای نخستین بار در کل کشور در حال احداث است. یعنی سال 89 داشته احداث پروژه شده بود. اونتا پروانه که امضای همین آقای جعفری هم پاش بود، البته رونوشتش اصل پروانه شد، من دارم امضای ایشون هست پای پروانه. حالا مصوبه کمیسیون ماده 5 که گرفته ما یه دشواری، یعنی نه توی سایت کمیسیون ماده 5 هست همچین چیزی، نه اصلا میری بهت میدن، میگن شما زینف نیستی. آقا رو ملک من شما مصوبه صادر کردی، من زینف نیستم، بعد یه بود برداری کردی غیر قانونی. اول چیز هست دیگه، الان همینو من بخونم یه قسمتش نگام نوشته بند 5 شماره 482 مصوبه کمیسیون ماده 5. طبق گزارش توجیهی ارائه شده حد فاصل خیابان‌های هاشمی و صمدی پنداد شامل دو بلوک شهری به مساحت 8401 متر به محدوده پروژه سیستانیکا مجموعه مسکونی تجاری ورزشی و فرهنگی اختصاص داده شده و حد فاصله خیابان‌های صمدی پندار و کامران ظهیری شامل دو بلوک شهری به مساحت 6018 متر به محدوده تأمین خدمات و فضای سبز اختصاص داده شده. که ما بعداً پیگیری کردیم گفتیم آقا شما از این فضای سبزتون کو شما دو تا کوچه رو فقط دست گذاشتین، از این 4 تا بلوک دو بلوکش رو دست گذاشتین، نزدیک 2000 متر دو تا خیابون معبر عمومی بوده این وسط. اینا رو برداشتین زمینه کردیم به پروژه‌تون داریم می‌سازیم. پس مردمی که اینجا بودن ملکشون رو مفت مسلم با تهدید ماده نو اینا از دستشون خریدیم، تکلیف اونا چیه؟ شما فضای سبز رو چرا درست نمی‌کنید؟ اون پشتای هم شما تملک کن، چرا جواز میدیم بهشون می‌سازن؟ گفت دیگه اون دیگه دست خود ماست، ما میتونیم که مثلا اینجوری تصمیم بگیریم بعد نسازیم، باز اون هزینه بره برای ما. خب بعد در گزارش توجیهی مضمون میزان جمعیت موجود سلام خوب اجازه بدید در گزارش توجیهی در گزارش توجیهی مضمون میزان جمعیت موجود محدوده 1188 نفر و تعداد جمعیت طرح پیشنهادی 1094 نفر اعلام شده و ماکسیموم سطح اشغال کاربری های انتفاعی در طبقه همکف فلان متر و فلان متر. حالا هیچ. بعد اینجا هم نوشته که آخرش موافقت کردن با این مسبب کمیسیون ماده 5، گفته موضوع در جلسه مورخ 29/9/89 کمیسیون ماده 5 مطرح و با مورد تقاضا به شرح زیر موافقت به عمل آمد. سطح اشغال پروژه حداکثر 50%، تراکم ساختمانی حداکثر 360%. و کاربری های سرانه های خدماتی در کل پروژه توضیح کرده. حالا جوابی که مطابق این یعنی بعد از بود برداری جواب صادر شده، پروانه که اینجا صادر شده نوشته نام مالک شهرداری منطقه 9 و شریک نامشخص. مساحت ملاک تراکم 8209 متر. تراکم مصوب اونجا چقدر بود؟ 360%. توی جواز گفتن 809%. یعنی همون مصوبه ماده 5 هم که بوده تو جواز دورش زدن. یعنی یه امتیازی گفتن آقا ما می‌خوام اینجا یه مدینه پایه چیز استاندارد درست کنیم، سالن اجتماعات شهر داشته باشه، سینما داشته باشه، توزیع پراکنده کاربری ها داشته باشه، نمیدونم فضای سبز باشه، همه چیزا مرکز محله توش ایجاد بشه. مجوز رو گرفتیم، بعد اصلا اون مجوز رو فقط به عنوان که مثلا یه چی میگم یه قدرتی دستمون باشه که بتونیم اعمال ماده نو کنیم مثلا میگم یه تحریر رو مسبب کردیم بعد اونو بذاریم کنار، بعد بریم یه جوازی صادر کنیم. اونجا گفته حتی اکثر 12 طبقه موافقت شد، اینجا گفته که 22 طبقه جواز مصادر کردیم. بعد جالب اینجا پایینش هم نوشته توضیحات رعایت کلی ضوابط کمیسیون ماده 5 بند 5 صورت جلسه 482 الزامی است. بعد حد جنوبی که ما هستیم برای خیام هاشمی نوشته جنوب به گذر. یعنی چی؟ یعنی ما رو خریدن به گذر برای ملکه پروژه. هنوز ما اونجا زنده ایم هستیم، 10 قواره 12 قواره آدم هست، ما رو کشتن گفتن اینا نیستن همچین چیزی، اونجا ما رو اصلا نادیده گرفتن. حقوق اکتسابی ما، حقوق مکتسبه ما، حقوق مالکانه ما، بابا داریم برج می‌سازیم، خب بیاین اول بخریم بعد برج سازی کنیم. بعد برای امر خصوصی برج سازی همینجوری خودش عارضه داره برای شهر. من به نظر من خودم معتقدم، ببینید یه میگم معماری ایرانی اسلامی و واقعا فرهنگ ما اینو میپذیره. متاسفانه زمان شاه، البته اون موقع سیستم پوشش مردم فرق میکرد زمان شاه و اون موقع هم به صورت محدود بود. آپارتمان سازی رو آوردن توی ایران و سیستم آپارتمان سازی رو ایجاد کردن و متاسفانه بعد از انقلاب بدون به نظر من، البته حالا شاید من اشتباه میکنم، بدون مطالعات کافی اینو فراگیر کردن. یعنی هر کسی آپارتمان سازی میکنه برنده است، هر کی خونش یه طبقه است بازنده است. میگن اون بافت فرسوده است. آقا اون روز پیروز دم خونه نشسته بودم یه خانم اومد بابا شما نمیخواید نوسازی کنین فلان. میگم من خب ساختمونم مقاومه چه نوسازی کنم. میگه نه پنج طبقه بسازیم، شش طبقه بسازیم، مشارکت کنیم، فلان بسازیم. یعنی یه طبقه بودن جرمه یا مثلا احساس عیب و عار پنج طبقه بودن مثلا خیلی خوبه برای شهر، شش طبقه بودن. بعد این فرهنگ میگم معماری ایرانی اسلامی غیر از اون اشرافیتی که داره، حالا هر حال آزادی تو هر خونه‌ای هست، با فرهنگ ما جوره. ویتامین د یکی از موادیه که یکی از چی بگم آره توی آفتابه، آفتاب از ارزشش از نمیدونم هوا و آب و اینا هم شاید کمتر نباشه، بیشتر نباشه، کمتر نیست. مخصوصا خانوما، من دارم میگم حالا آقایون بیشتر بیرونن، خانومای ما جامعه ما یه جامعه پوشیده است، مسلمونیم دیگه، ویتامین د از آفتابه. شما توی خونه آپارتمان پرده ها رو میکشی، اون یکی اشراف نداشته باشه، این یکی نمیدونم نگاه نکنه. تو حیات هم که قدیم مثلا اگه یه ساختمون اشراف داشت، الان کل ساختمون اشراف داره، خود ساختمون خودون هم اشراف داره، پیش که تو حیات نبود، حیات یه حالت رمق شده. الان میخواییم بریم تو پارکینگ رو بیاد خاصیت چیز دیگه فکر نکنم داشته باشه حیات. حالا اون خونه های ویلای قدیم یه جوره دیگه بود. خب این بانوانی که توی خونه میشینن پرده هم کشیده است، کدوم نور آفتاب میبینن؟ اکثر قریب اتفاق خانوما خانوما اگه ویتامین د ندارن، خب شما الان یه دونه بررسی کنید، 90% خانوما ایران کمبود ویتامین د دارن. ویتامین د سرمنشأ ام اس انواع اقسام سرطان هاست. خب و متاسفانه میگم بودجه‌های اکثر مردم ایران ضعیفه، بودجه اقتصادشون چکاب دوره‌ای نمیتونن برن. نمیدونم وقتی کار از کار گذشت مثلا ام اس گرفت، اون موقع میفهمه که مثلا میره دکتر هم میره، متاسفانه نمیره مثل تو آزمایش، بعد خودت شخصا بگی آقا سطح ویتامین د بدن من. دوستم یه مدت پیش پاش درد میکرد، رفته دکتر میگه نمیدونم خار پاشنه داری فلان داری، به من گفتم برو ویتامین د بدن تو تستشو بگیر، باید 30 باشه، 8 بود، تازه آقا بود. خب اینا بالاخره خلاصه این آپارتمان نشینیه. حالا این آپارتمان نشینی رو ما به همه هم توصیه میکنیم. خب و اینم که جنبندیش هم که روزنامه‌نگار متعهد و شجاع یه بنده، ما هم هرچی بگیم دیگه خودتون قضاوت کنید. دیگه من دیگه نمیدونم چی که خیلی کنید.
شهرداری از شهرداری تشریف آوردن، من یه معرفی کوتاه بکنم ایشون رو. ایشون کارشناس عمران و فوق لیسانس مدیریت شهری دارن، از سال 84 کارشون با گروه مشاوران شهرداری آغاز شد و سال 86 یکی از جوان‌ترین شهرداری تهران بودن که در اون سال 30 سالشون بود، شهردار منطقه 13 شدن و بعد از اون هم پله‌های موفقیت رو طی کردن و شهرداری منطقه 9 و بعد از اون هم دوره ریاست سازمان نوسازی شهرداری تهران رو برعهده داشتن. ایشون در زمان احداث پروژه سیستم تا شهردار منطقه 9 بودن، به همین خاطر ایشون به نمایندگی از شهرداری تشریف آوردن. تشکر.
آقای مهندس هم تشکر کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب دارم خدمت فرهیختگان عزیز و جمع دانشگاهی و اساتید خودم که امروز این افتخار برای من حاصل شد تا در یک فضای علمی بتونم در خدمت دوستان باشم. و حالا درسته که بهونه پروژه سیستم نیکاس که اتفاقا دیروز به من اطلاع دادن، خیلی هم دیر، ولی خیلی استقبال کردم، چرا که این پروژه از پروژه‌ای که سال تقریبا همون 89 بودش که تو من از 84 از 85 تا 88 تو منطقه 13 بودم، بعد اومدم منطقه 9. فلسفه‌ای که این پروژه رو استارت زدیم و کارش رو دنبال کردیم و من توی خیلی جاهای مختلف که حالا اکثرا فضاش فضای دادگاهی بودش، یعنی ما توی جاهای مختلف به عنوان مثلا حالا تخلفات کارکنان دولت، چون رفته بودیم یه جا به بازیش گفتیم که بابا این کاری که انجام شده کار خوب و بزرگی بوده ها، بعد گفتش که ببینید در اومدی تو خوندی که اینجا چی نوشته؟ گفتیم که خب حالا بعضا آدم احساس میکنه مثلا یه آیه، یه حدیثی، یه روایتیه. برگشت گفتش که گفتم ببین من خیلی توجه نکردم. گفت نه اینجا جاش کجاست؟ گفتم که خب تخلفات کارکنان دولت. بعد گفت خب همون دیگه، اینجا که تخلفات کار نکنان نیستش که، جایی که کارکنان تخلفاتشون باید چیز، یعنی هر کی کار میکنه باید بره. خب الحمدلله من این پروژه رو تو جای مختلف رفتم دفاع کردم تو فضاهای دادگاهی و خب به فضل خدا تا به امروز برائت رو گرفتم. حالا امیدوارم که تو این جلسه هم بتونم یک دفاعی از این فضا داشته باشم.
کارمندا بوده دیگه،
حالا
دیگه
حالا من روایت کردم. عرض کنم خدمت دوستان، خیلی خوشحال هستم که یک فرصتی حاصل شد تا در یک جمع علمی یک توضیحی در رابطه با این پروسه، این پروژه بدم. ولی قبل از اون یه چند دقیقه میخوام یکی از دغدغه‌های اصلی که خب من تو فضاهای دانشگاهی زیاد روی این بحثا موضوعات دارم، بحث دارم، کلاس‌های دانشگاهی من معمولا تو همین حوزه میگیرم، چون قبل از اینکه بخوام وارد هر چی به عنوان مدیر شهرداری مطرح بشم، حوزه مطالعاتی و حوزه تخصصی خود بنده تو بحث مدیریت نوسازی بافت‌های فرسوده است، چیزی که شاید مخفول باقی مونده در فضای جامعه ما. و اگر ما بیایم از منظر موضوعات آسیب‌هایی که الان در بافت‌های فرسوده وجود داره و لزوم تبیین الگو و مدل‌های برای نوسازی به مسئله بپردازیم، ضرورت‌های در این حوزه قابل مطرح بحث هستش که حالا من می‌خوام از این جمع این استفاده را بکنم. ببینید دوستان بزرگوار، بدون تعارف این جمله آقای دکتر قالیباف هستش که می‌فرمایند که ما در بافت فرسوده دو زلزله داریم که یکیش محقق شده، یکیش محقق نشده هنوز و امیدوار هستیم دومیش محقق نشه. اولین زلزله زلزله اجتماعیه. متاسفانه من در بافت فرسوده این زلزله اجتماعی محقق شده و اثرات و تبعات ناهنجاری های بسیاری در بافت فرسوده ما امروز شاهدش هستیم. دومین زلزله زلزله طبیعیه که خدا کنه که هیچ وقت محقق نشه، چون اگر اتفاق بیفته یک فاجعه‌ای به وجود میاد که خب ابعادش و سطح خسارتش برای اونهایی که تو این حوزه ورود دارن و کار مطالعاتی میکنن کاملا مشهوده که چه خسارت‌های جانی و مالی ما مترتب میشه. اما زلزله اجتماعی به وقوع پیوسته متاسفانه، و اگر ما بیایم در حوزه بافت‌های فرسوده یه قدمی در این کوچه پس‌کوچه‌های فرسوده‌های مناطق مختلف اون بزنیم، متوجه به یک ضرورت میشیم، چون فضای دانشگاهی اینو دارم اینجا عرض میکنم، ضرورت پرداختن به مسئله مدیریت نوسازی و تبیین مدل و الگو برای نوسازی بافت‌های فرسوده. این یه بحث بسیار تخصصیه. من به عنوان یک شاگرد کوچک در جمع فضای دانشگاهی این افتخار رو دارم که رو حوزه مطالعات مدیریت نوسازی ورود کردیم و امروز این ادعا رو میتونیم بکنیم. این هم فارغ از فضای حوزه مدیریت هم تو دانشگاه سا تو شهرداری هست. این اتفاقا زیر مجموعه همین مجموعه دانشگاه تهران هم هستش، مرکز مطالعات مبین اگه دوستان بشناسن، زیر شاخه دانشگاه اقتصادتون هستش که این فضا مطالعه شده و اتفاقا در کارکرد مدل و الگوسازی یک ادعایی داریم که تو ایران وقتی ما اینو تو نشستای تو دبی ارائه دادیم باورشون نمیشد که ما برای مدیریت نوسازی وقت فرسوده طرح داریم و مفهوم توسعه کلان شهرهای پایدار روی این حوزه مطرح شده و بحث بسیار کلانی که تو بحث بافت فرسوده و موضوع توسعه و مدل‌های تولید مسکن در بافت فرسوده ما هر کاره گفتن داریم که شاید خارج از مجال این جلسه باشه. با افتخار این اعلام آمادگی رو می‌کنم که اگر جلسه مختص این قضیه باشه برسم خدمت دوستان و یه مدل و یه طرح مسئله کنم و این نکته رو عرض کنم، اون مدت زمانی هم که مسئولیت سازمان نوسازی شهر تهران داشتم که اصلا مسئولیت ما به واسطه همین تبیین این مدل و الگو بود، من با بچه دانشگاه شریف یه کار مطالعاتی کردیم و خب تو اونجا دوستان دانشگاه شریف ما اومدن و موضوع کاملا به صورت تخصصی و علمی مدلیم کردن و ما تونستیم این مدل رو در فضاهای مختلف ارائه بدیم که امروز ادعامون اینه که اگر در فضای مدیریت شهری ما وارد بحث موضوع مدیریت نوسازی بافت فرسوده می‌خوایم بشیم، کاملا هر تو بعد نظری و تئوریش داریم. و اتفاقا میخوام تو اینجا این نکته رو عرض کنم، شاهد مثالش حوزه اجرایی و پیاده سازیش، بجز این بحثی که من هم تو منطقه 13 و هم تو منطقه 9 یک مدل پایلوت اجرا کردیم، در منطقه 16 امروز داره این مدل پیاده سازی میشه محل خزانه و جنب پروسه فرنگسر بهمن ما. هر وقت دوست داشتیم به عنوان یک کارگاه تخصصی توی منطقه 16 که دایره اجرایش کاملا گسترش پیدا کرد اونجا وارد گزارش میشیم و خوشحال میشم که فرصتی برای ارائه این متن باشه. اما پروژه سیستمیکا، بعد یه توضیحاتی دادن من از نصفه شنیدم، یه جمله‌ای که من توی جلسات مختلف در رابطه با سیستانیکا میگفتم، گفتم ببینید سیستانیکا یک پروژه‌ایه که چند تا خصوصیت داره که منحصر به فرده. اون روز که بنده رفتم در کمیسیون ماده 5 و مصوبه ماده 5 که قرائت کردم و ارائه دادم که مبتنی بر موضوعات مطالعات پیوست اجتماعیش، فرهنگیش و اقتصادیش و ترافیکیش که از بود شهرسازی بود که اینا ارائه دادم، شاید به جرئت میتونم بگم که تا اون مقطع یک همچین پروژه با همچین ابعادی تو کمیسیون ماده 5 تا حالا مطرح نشده بود و خود اعضای کمیسیون میگفتن که این پروژه در خاورمیانه بی‌نظیره. یکی از ابعادش اینه که 83 تا پلاک تجمیع شده در قالب 150 واحد فرسوده. فلسفه چی بودش؟ من لازمه اینو یه توضیح بدم. قبل از سال 84 محله هاشمی ما که دوستان اشاره کردن، زمین به دلایل مختلف یه نشست میکنه، چند تا پلاک ریزش میکنن، همونجا شهردار وقت تهران میاد و دستور به شهردار منطقه میده که این زمین ها تملک بشه. یه چند تا از این پلاک ها تملک میشه، بقیه پلاک هایی که تو همین بلوک شهری بودش در معرض خطر و ریزش قرار میگیره. خب در یه پروسه این تغییر تحولات که در سال 84 انجام میشه تا ظرفیتی که مدیریت شهری مستقر میشه و از ورود به بحث عرصه مسائل بافت‌های فرسوده میشه، در اون مقطع بر اساس قانونی که در مجلس شورای اسلامی 10/11/89 به عنوان قانون حمایت از احیا بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری تصویب میشه و ابلاغ میشه، شهرداری ها مکلف میشن که در حوزه بافت‌های فرسوده یک ورودی داشته باشن و یک دامنه‌ای که سالانه 10% بعد نوسازی بشه و بخشایی که تسهیلاتی که تو این قانون مجلس که توسط دولت هم ابلاغ میشه به وزارت کشور، این دستور کار قرار میگیره با یک تسهیلات ویژه در حوزه مدیریت نوسازی بافت‌های فرسوده. این افتخار رو بنده دارم که زمانی که در سازمان نوسازی بودم برای اولین بار دفاتر خدمات نوسازی رو در کل کشور که همه مونده بودن اینو چجوری پیاده سازی کنن، البته قبل از من دوستان در قالب دفاتر تسهیلگری اشاره راه انداخته بودن، اما من قانونمندش کردم دفاتر خدمات نوسازی رو در قالب شهر تهران، اونایی که تو بافت فرسوده زندگی میکنن که یه اشاره‌ای هم که یه خانومه اومده اینو در زده، ما در قالب تسهیلگر نوسازی بافت فرسوده این دفاتر رو راه اندازی کردم تا بتونیم این بحث پیاده سازی این قانون و جلوگیری از تبعاتی که در حوزه بحث زلزله طبیعی میاد رو بتونیم ما پیشگیریمون رو داشته باشیم. توی این بین یکی از بحثایی که خیلی وقت منو کم گذاشت، 5 دقیقه 2 دقیقه دیگه جنبندی می‌کنم. آره حالا چون از اون بحث داغی بودش که من خیلی استقبال می‌کنم که بتونم انجام بدم، حالا خیلی سریع سعی می‌کنم که این بحث رو جمع کنم. خب ما روزی که اومدیم اینجا دیدیم که لکه‌های تملک شده در این بلوک وجود داره. بنده با گروه متخصصی و مشاورینم اومدیم گفتیم آقا جون ما باید برای اینجا تو محله هاشمی که یکی از مناطق کم برخوردار ما هستش، ارزش اقتصادی زمین‌های فرسوده ما اطراف و ناهنجاری‌های اجتماعی که حالا عرض کردم که خیلی دیگه واردش نشم، به شدت مسئله دار بودش. اومدیم طرح تجمیع بلوک رو مطرح کردیم. که آقا این طرح تجمیع بلوک باید انجام بشه، تملک باید انجام بشه و این ظرفیت چگونه تو پیوست اقتصادیش دیدیم برآورد کردیم. اگه بخواید خود شهرداری بلوک کنه، خب منابع اعتباری سنگین میخواد که قطعا از پسش برنمیاد. بر اساس موانی مطالعاتی که داشتیم گفتم باید بتونیم از ظرفیت، ما یه اعتقادی داریم تحقق جریان نوسازی مردمی، باید بتونیم از ظرفیت مجموعه بخش خصوصی استفاده کنیم. با سرمایه گذاره مختلف صحبت کردیم، خب چی میاد تو بافت فصل اونم تو اون منطقه 300 میلیارد تومان سرمایه گذاری کنه که سال 89 در هر صورت ما با یه مجموعه‌ای که سرمایه گذار بخش خصوصی بود شروع کردیم، هم برکت‌های معنوی و هم ظرفیت‌های اقتصادی که یک بخشی در حوزه توجیه اقتصادی هستش رو باش در میون گذاشتیم و قرار بر این شد که از طریق فایننس بتونه جذب اعتبار کنه و وارد عرصه بشه. ما یه تعریف اولیه کردیم، مسبب ماده 5 هم گرفتیم، 23 طبقه نیست چون خیلیش زیره، اون تعداد طبقاتی که زیر هستش رو نباید تو ارتباط در نظر بگیریم. این مطالعات اولیه و طرح اولیه ما بودش برای استارت تملک سایر بخش ها، که حالا این بین شرکت های نوسازان مناطق که شکل گرفته بود که تو قانون اومده بود بر اساس اون تونستیم از ظرفیت کاتالیزوری اینا استفاده کنیم، اینها بماند که دیگه فرصت نیستش. علی حال اون چیزی که از بود شهرسازی برای من خیلی از اهمیت بود این بود که ما یک طرح تجمیع برای تامین سرانه‌های عمومی، پروژه محرک توسعه، یعنی دوستان من خیلی تاکید دارم ما در حوزه مفاهیم بحث پروژه محرک توسعه برای زیرساخت‌ها برای نوسازی و بافت فرسود شهری تاکید می‌کنیم. تعریف پروژه محرک توسعه، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، ایجاد زمینه استانداردسازی سرانه‌های مورد نیاز محله رو دست به کار قرار دادیم. خب بر اساس مطالعات اولیه و این مصوبه، پروانه‌ای در سال 89 که اشاره کردم، همون این موضوع انقدر برای ما حائز اهمیت بود که ما پروانه رو در تاریخ 26/12/89 صادر کردیم در پایان سال که همه جا تعطیله، ولی این پروژه برای ما پروژه حیاتی بودش، الگوسازی مدیریت نوسازی وقت فرسوده است. این پروژه به منظور جذب فایننسش پروانه صادر شد و تو دست به کار قرار گرفت و تو پروژه هم همیشه عنوان با متقاضی شهرداری منطقه به عنوان درخواست کننده پروانه بودش که بتونیم اون مراحل قانونیشو دنبال کنیم. در مراحل اجرایی و پروسه های اجرایی ما یه نکته داشتیم، ضلع شمال این بلوکی که ما داشتیم طبق طرح تفصیلی فضای سبز بود، یعنی باید شهرداری تملک میکرد بلوکا رو و تبدیل به فضای سبز میکرد. ما توی این طرح با جابجایی فضای سبز در داخل خود این محدوده که عرض کردم ریشش برمیگرده به اون نشستی که زمین داشت و یک سری لکه هایی که تملک شده بودش، این طرح جابجایی انجام دادیم و مقرر شد که این جابجایی از شمال خیابون هاشمی به، یعنی شمال پروژه سیستانیکا به جنوب پروژه منتقل بشه و بتونیم در قالب یک طراحی استاندارد شهری این بحث رو دنبال کنیم. تا به امروز که من خدمت شما هستم، این نکته اساسیه که اگر دوستان که حالا گزارش تهیه کردم به من مراجعه میکردم، من خدمتشون عرض میکردم وضعیت موجود پروژه به دلایل مختلف، حالا من موضوعات تحریم و عدم امکانات فایننس و تامین منابع شد اینا رو فاکتور میگیرم، ما میذاریم به قالب این که خب این موانعی که به وجود اومد و این پرونده که رفت رو میز خیلی از مدیرانی که قرار گرفت که به جای اینکه من انتظار حمایت داشتم اومدن مانع تراشی کردن برای اجرای این پروژه بسیار کلیدی و شاخص در حوزه نوسازی وقت فرسوده، پروژه با موانعی مواجه شد. خب بنده از منطقه جابجا شدم، یک تغییر، یعنی این بخش از بخش خصوصی باید حمایت‌های جدی بشه. من همه جا گفتم از 4 جبهه ما به این پروژه خلاصه ورود کرده بودیم و قطعا باید بخش خصوصی رو در این نگاه وی آی پی تحویلش بگیریم و بتونیم حمایتش کنیم که بیاد جلو. این موانع که پیش اومد و بحث‌های حاشیه که پیش اومد، یه سکته تو حوزه جذب تامین منابع شد. سرمایه گذار و مدیریت شهری به منظور جمع کردن پروژه رفتن به این که ما تعریف اولیه رو بر اساس ضوابط قانون عرضم به خدمت شما در قالب مصوبه 436 کمیسیون ماده 5 که در قالب پارکینگ های طبقاتی هستش، پروژه به منظور تامین زیرساخت های بافت های فرسوده در قالب تامین پارکینگ که یکی از محدودیت های نوسازی بافت های فرسوده ما بحث تامین پارکینگشه که اونا که تو حوزه شهرسازی هستن میدونن که موضوع بحث تعمیر پارکینگ چقدر مانع ایجاد کرده. پروژه تبدیل به یک پروژه پارکینگ طبقاتی شده در قالب 9 طبقه که این 9 طبقه پارکینگ طبقاتی بالای مصوبه کمیسیون 436 یک دستورالعمل داره که منفی 1 و همکف و اولش میشه تجاری 6 طبقه به صورت پارکینگ طبقاتی که بتونه سرانه هایی که تو این حوزه هستش رو تامین کنه. با استفاده از مشاوره هایی که در حوزه معماری بسیار فنی هستن این پروژه طراحی شد با یک کانسپت بسیار زیبا و تاکید بر هویت معماری اسلامی ایرانی که امروز تو ملک عمل قرار گرفته. این پروانه که الان اشاره کردم کاملا ابطال شده، پروانه جدیدش در محله صدور پروانه است و این افتخار رو داریم که مدیریت شهری تونست در یک پروژه 83 فلاک ریزدانه رو تجمیع کنه و الگوسازی کنه و در محله هاشمی. البته مشکلاتی به وجود اومد در مراحل اجرا که برای همه پروژه عمرانی علاوه بر تو بافت فرسوده مترتبه و ای کاش اون موانعی که تو این مدت باعث کندی اجرای پروژه شده یعنی در حمایت این پروژه می اومد و این خلاصه فضاهای مختلف که می اومدن و باعث مانع تراشی در اجرای پروژه می شدن در حمایت پروژه می بودن که ما امروز شاهد این بودیم که این پروژه به مرحله بهره برداری خودش برسه. علی ها من دیروزم که علی رغم اینکه هیچ ارتباطی دیگه تو حوزه مدیریتی اون بخش ندارم، بنده الان در شرکت توسعه فضای فرهنگی شهری در خدمت دوستان هستم، یه افتخاری هم دارم به عنوان یک مدرس جز در دانشگاه همین مباحث رو دارم تدریس میکنم که خیلی خودم از فضای علمی دور نکنم. اما دیروز تماسی که گرفتم با سرمایه‌گذار شده بپرسم یا پروژه در چه وضعیته، در حال تصویه حساب صدور فیش عوارض جدیدی هستش که باید برای این پروانه پارکینگ طبقاتی پرداخت کنه و پروانه جدیدش رو بگیره و ان شاءالله این پروژه در حال یک پارکینگ طبقاتی با ظرفیت پروژه محرک توسعه برای تامین زیرساخت‌های نوسازی مدیریت نوسازی محله هاشمی در حال اجراست و من امیدوار هستم که انشالله این اقدام و این ظرفیتی که انجام شده که واقعا دوستان من هیچ تعصبی تو حوزه مدیریت شهری ندارم، آقای دکتر قالیباف به واسطه اینکه حالا فرمودن از 29 سالگی رو ما این افتخار رو دادن که فرصت بود تا بتونم در عرصه مدیریت شهری وارد عرصه مدیریت بشم، واقعا دوستش دارم. اما هیچ تعصبی در حوزه بحث مدیریت شهری از جنس تعصبات غیر متعارف ندارم، اما این با افتخار میگم که این پروژه و این الگو اگر در سراسر ایران اجرایی بشود ما موزل مدیریت نوسازی بافت فرسودهمون رو میتونیم مدیریت کنیم و تکالیفی که در این بخش به عهده 31 بازیگر داره مدیریت نوسازی بافت فرسوده، یکی شهرداری تهران، یکی شهرداریاست و حالا تو جای مختلف دستگاه‌های مختلف تو این 31 دستگاه باید بیان وارد این بحث بشن که حالا با افتخار تو منطقه 16 هم داره این بحث مدیریتش انجام میشه با نگاه تامین سرانه‌های استاندارد شهری برای نوسازی باغ و از اون ور استانداردسازی ریزدانه‌ها و نفوذپذیر کردن شبکه معابر برای ایجاد دسترسی‌های مناسب و خدمات مناسب. این الگویی که حالا ان شاءالله اگر فرصت شد در یک فرصت دیگه من در خدمت شما هستم. سپاسگزارم از برگزار کنندگان این نشست، سپاسگزارم از احساس مسئولیت شهروندی که شما اومدید تو این جلسه نشستید و امیدوارم فرصتایی باشه که ما در فضاهای علمی به بررسی ابعاد مختلف مدل‌های نوسازی بافت فرسودهمون بپردازیم. متشکرم.